فکر می کردیم صدای ناله آن رزمنده تا آن سوی دژ و عراقی ها می رسد. به هر ترتیب به طرف دژ رفتیم. دژی که وسطش یک کانال عمیق به قد یک نفر بود و چپ و راستش سنگر پشت سنگر. نیروهای خط با دیدن ما انرژی گرفتند. گردان فتح از سمت راست دژ حرکت کرد که ما تا آخر کار آنها را ندیدیم. به محض ورود ما به دژ، منورهای عراقی بالا رفت و توپ و خمپاره مثل نقل و نبات روی دژ واریدن گرفت. سطح بالایی دژ محکم و مسطح بود و کانال هم اصولی و مهندسی ساز ساخته شده بود. همین به بچه ها مجال می داد که جان پناه بگیرند و از تیر و ترکش ها در امان بمانند. بعد از استقرار بچه ها همانجا پای سینه‌کش دژ حاجی بابایی دوباره فرمانده گروهان ها را جمع کرد و روی زمین با یک سنبه اسلحه کلاش چند خط کشید که وضعیت دژ و موقعیت دشمن را به آنها نشان بدهد. بیسیمچیش محمد عراقچیان کنار او بود و دائم با شبکه فرماندهی تیپ و گردان فتح که از ما جدا شده بود صحبت میکرد. در همان آغاز کار یک خمپاره وسط جمع افتاد. باورمان نمیشد. هنوز عملیات شروع نشده مسئول محورمان علیرضا حاجی بابایی شهید شده باشد. ترکش به گردن او خورد و بی صدا روی سینه‌کش دژ افتاد. انگار سالها بود که خوابیده. جمع فرماندهان بهت زده شده بودند. بیش از همه حبیب که به او مثل یک روح در دو بدن بودند. زیر نور کمسوی یک منور به قیافه حبیب نگاه کردم. انگار با این اتفاق در یکی دو دقیقه 20 سال پیر شده است. حبیب دستور داد یک پتو روی صورت حاجی بابایی بکشیم که بسیجی ها از شهادت او مطلع نشوند و از آنجا خودش به غیر از هدایت گردان مسئولیت محور را هم به عهده گرفت. به دستور او اولین دسته 12 نفره از سینه‌کش دژ به سمت راست حرکت کردند تا با عراقی ها درگیر شوند. ساعت 10 شب بود ولی تانک های دشمن از حرکت ما بو برده بودند و همان شبانه از 3 طرف ما را احاطه کردند. به محض حرکت دسته اول تیر دوشکا و تانک بود که به سینه‌کش دژ می‌ریخت. تقریبا 12 پیش‌قراول در همان دقایق اول شهید شدند و ما فهمیدیم که آنجا حرکت فقط از داخل کانال امکان دارد. گردان به ستون یک از سمت راست شروع به حرکت کرد. یکی 2 نفر جلو بودند و بقیه به دلیل عرض کم کانال پشت سرشان. نفرات جلویی فقط نارنجک می انداختن و سنگر به سنگر را پاکسازی می کردن. یا خودشان مجروح یا شهید می شدن. بعد از 1 ساعت درگیری از نفرات جلویی قریب 70 نفر شهید و مجروح شدند. اما راه برای گسترش خط به سمت راست باز شد. وقتی کسی شهید یا مجروح می شد همانجا داخل کانال می ماند و بقیه از روی پیکرش به سمت جلو حرکت می کردن. هرچه جلوتر می رفتیم کانال از انبوه جنازه های عراقی پر بود. کار من هم شده بود پیدا کردن نارنجک و انداختن داخل سنگرها. تا نیمه های شب شاید 50 نارنجک انداختم و کمتر از 1 خشاب 30 تیری خالی کردم. جای اسیر گرفتن هم نبود. از کپ انفجار متوالی نارنجک ها سرم پر از باد بود و از درد می ترکید. کار خدا بود که قبل از طلوع آفتاب عراقی ها کم آوردن و جنگ جانانه نیروهای خط را به سمت راست از 700 متر تا 2 کیلومتر گسترش داد. اما آنجا خبری از گردان فتح برای الحاق با ما نبود و این یعنی آماده شدن برای تحمل یک فشار سنگین در طول روز. نیروهای ما هیچ کدام در سینه‌کش دژ نبودند. پشت سر هم داخل کانال نشسته یا ایستاده بودند و منتظر که گردان فتح هم بتواند از سمت راست کانال به سمت ما بیایند و الحاق صورت بگیرد. آفتاب بالا آمد اما اتفاقی نیفتاد. سریع نماز خواندیم و برای مقابله با پاتک ها آماده شدیم. حدسمان درست بود. عراقی ها از سمت روبرو مثلثی ها ستون تانک آوردند. به اندازه ای که بعد از یک ساعت دشت مقابل ما شد مثل یک پادگان زرهی که به فاصله چند متری تانک ها شانه به شانه هم چسبیده بودند. این صحنه را حتی در زمان درگیری با تانک ها در فتح خرمشهر ندیده بودم. حتما تعداد تانک ها از تعداد نفرات ما بیشتر بود. آنها می دانستند که ما برای مقابله با آنها ابزار ضد زره به غیر از RPG نداریم. از دور می زدند و جلو نمی آمدند. ما ناچار بودیم با نیروهای پیاده آنها که از سمت راست برای بازپسگیری کانال تلاش می‌کردند درگیر شویم. حبیب مرتب مسیر کانال را تا پیشانی محل درگیری می‌رفت و می‌آمد و تا ساعت 7 صبح فشار از سمت راست به حدی شد که ناچار شدیم 1 کیلومتر از آن کانال را خالی کنیم و عقب بیاییم. سر ظهر تانک ها هم جرأت پیدا کردند و از سمت راست برای دور زدن ما آمدند. پرویز اسلامیان در پیشانی کانال ایستاده بود و موشک پشت موشک به سمت تانک ها می فرستاد. بدن عضلانی و ورزشی او مثل یک کوه بود که وقتی می ایستاد نیروهای پشت سرش دل و جرأت پیدا می کردند که پشت او به صف شوند و برای او موشک RPG آماده کنند. صحنه عجیبی بود. یکی یک تنه ایستاده و می جنگید و فوجی از تانک ها مقابلش آرایش گرفته بودند. به قدری RPG زد که از لاله های گوشش خون می چکید. نزدیک 1 ساعت جنگید و دست آخر تیر دوشکای تانک وسط شکمش خورد و داخل کانال افتاد. با افتادن او جنگ مغلوبه شد. عراقی ها حلقه محاصره را تنگ تر کردند. تانک هایشان نزدیک تر شد و من آنقدر با کلاش چلیک کردم که لوله کلاش داغ شد و ترکید. اما آن یک قطعه کوچک دژ دست عراقی ها نیفتاد. روز بعد حاج جعفر مظاهری با گردان خندق آمد. با آمدن او روح تازه‌ای در کالبد نیمه جان ما دمیده شد و رزم در روز برای گسترش خط از سمت کانال آغاز شد. حبیب جلو افتاد و پاکسازی شروع شد. حالا از زمین و آسمان توپ و خمپاره می‌بارید. چشم من به حبیب بود. زیر آن گرمای کشنده و طاقت فرسا با سر مجروحی که هنوز باند سفید داشت می‌جنگید و یک کلاه سبز روی سرش گذاشته بود. همان جلو ماند و جنگید تا اینکه ساعتی بعد چند نفر آمدند و گفتند حبیب از سرش تیر خورده و شهید شد و همان جا ماند. باورم نمیشد. بار اول نبود که میگفتند حبیب از ناحیه سر تیر خورده و شهید شده. مجروحیت های متعدد حبیب طی 1-2 ماه گذشته بیخیالم کرده بود و شاید خوشخیال که این دفعه هم تیری ترکشی خورده و افتاده و به عقب بردنش و حتما 1-2 هفته دیگر سر و کلهش پیدا می شود. سر صبح هر کس از لبه جلوی درگیری می آمد زخمی بود. اگر دست و پا و توان داشت از جلوی کانال به وسط کانال می رفت و اگر نه همانجا می ماند. همچنان از گردان فتح خبری نبود. همانجا حاج جعفر تدبیری کرد که خط را با احداث 1 خاکریز عمود بردش تثبیت کند. لودری آنجا بود. راننده را ترغیب کرد که زیر آتش خاکریز بزند. 1 خاکریز به طول 20 متر به شکل L که مستقیم به شکم دژ می خورد.